أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه در کفای در امر دومشون که در باب بحث در مقدمه واجب ایشون اموری را مطرح کردن، در اونجا می‌فرمایند مقدمات واجب به اقسامی به اصطلاح تقسیم میشن، تقسیم میکنن. یکی از اون تقسیم ها این است که تقسیم میشود مقدمه به مقدمه داخلیه، شما فرمایید که به اصطلاح در مقابلش مقدمه خارجیه. فرمان مقدمات و مقدمات داخلیه است که اون عبارت از اجزای مأمورون به هست، یعنی در ماهیت مأمورون به ها مدخلیت دارد. مثلا فرض کنید در باب صلات که دارای اجزاییست، اجزای داخلیش مثل قرائت، رکوع، سجود، اینها اجزای داخلی هستند و ماهیت صلات هم خدمت و عصبت که قوامش به اون هست و در ماهیت مثلا صلات اینها دخالت دارن. در مقابل اجزای خارجی است و اون اموری هستند خارج از ماهیت مأمورون به هستند، ولی در این حال مأمورون به بدون اونها تحقق پیدا نمی کند. مراد همون مقدمات خارجی که می فرماین عبارت از شروط هست، خدمت و عصبت که مثل طهارت مثلا در صلات و به یک اعتبار هم میشه مبانی رو هم مطرح کرد. خدمت و هست شود که حالا بحث در اینه که آیا مقدمات داخلیه اینها در بحث مقدمه واجب اینها هم مثل به بحث هم یا مثلا به بحث نیستن. این به اصطلاح مورد به اصطلاح اختلاف بین آقایون است. عده‌ای گفتن مقدمات داخلیه هم مثلا به بحث هست در باب به اصطلاح مقدمه واجب، عده‌ای هم گفتن این مثلا به بحث نیست. مرحوم آقای هاشم محمد تقی صاحب هاشم معالم ایشون فرمایند اجزای داخلیه خارجن از مثلا بحث مقدمه واجب. مرحوم آقای آخون هم در کفایه به این تعبیر که سزاوار است که اینا خارج باشن از محل بحث، به این تعبیر. مرحوم آقای آزیا هم ایشون هم میگه خارجن از محل بحث. مرحوم آقای ناینی اینطور که مقرر ایشون نقل میکنه از ایشون که در دوره های قبل هم ایشون میگفتن خارجن، ولی دوره اخیر بحثشون از اون نظریه برگشتن، یعنی میگن نه داخل در محل بحثن. این خواستم بگم که بین آقایون اختلافه. خب حالا در هر صورت عمده اشکال چیه که نگاه کنید چی شده که این آقایون با هم اختلاف پیدا کردن که آیا مقدمات داخلیه داخل در محل بحث مقدمه واجب است یا خارج است؟ اشکال چی بود؟ دو تا چیز موجب شده بود که این اصلاح این آقای با هم اختلاف کرده. اول اینکه مقدمات داخلی به معنای اجزای شیء که گفته میشه، مثلا فرشان در باب صلات، قرائت، رکوع، سجود، امثال اینها، خدمت و عرض که گفتن این مقدمات داخلی و معنی اجزایشه، وجودش عین وجود مرکب است، نه اینکه برای آنها وجودی باشد و برای مرکب وجود آخری باشد در خارج. یعنی ما نگاه که میکنیم اینجور نیست که اجزای داخلی شیعون و مرکب شیعون آخر، بلکه چه؟ بلکه اینها عین اوست، هستن مقدمات داخلی عین مرکب است. لذا دیگه اصلا توقف معنی ندارد اینجا تا اینکه وجوبی از به تعبیر آقایون ذل مقدمه ترشح کنه به مقدمه. چون اینجا مقدمه عین ذل مقدمه است. این یک اشکال. دوم و اون نیست که اگر شما بگید مقدمات داخلی واجب است به وجوب غیری، شما بحث که میکنیم وجوب مقدمه را وجوب غیری میدانیم ما، اینجا لازم میاد اجتماع مثلین، یعنی هم متعلق وجوب نفسی است به لحاظ اینکه عین کل است این جزء، درست یا نه، و هم غیری به لحاظ اینکه مقدمه است و جزء از برای کل. و اجتماع مثلین، این دو تا اشکال موجب شده که این آیون آمدن اختلاف کردن و گفتن مقدمات داخلی خارجن از مسبب بحث مقدمه واجب. خب از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مطارح الانظار که تقریرات بحث ایشون هست، اونجا این مطلب نقل شده که ایشون خواستن جواب بدن از این اشکال. خدمت و عرض شود که اینجورشون مثلا جواب که دادن نیتون میگم، فرمایش مرحوم شیخ ناظر به فرمایشات مرحوم هاشم‌تقی است، توجه کنید در شرح معالم، واسه جواب او رو بده ایشون. خدمت و عرض شود که ایشون در جواب گفته که ما میتونیم تصویر کنیم مغایرت بین جزء و مرکب رو، گفتن که کل عبارت از اجزا لا به شرط است و جزء عبارت از اجزا است به شرط لای از اجتماع. اگر جزء را لا به شرط لحاظ کنی، لا به شرط، خدمت و عرض شود که این همون کل است، ولی اگر جزء رو به شرط لای از اجتماع، چون یا لا به شرط از اجتماع است یا به شرط لای از اجتماع، یعنی مستقلا، اینجا میشه جزء. پس بنابراین از لحاظ این دوتا با هم فرق کنه. بنابراین ایشون فرموده برای اجزا دو لحاظ است، یک به شرط لای از اجتماع، به این لحاظ اجزا مقدمه میشن. گوش کن، اگر به شرط لای از اجتماع باشن، به این لحاظ اجزا چی میشن؟ مقدمه میشن. مقایرت بیدم کنیم. ولی اگر لا به شرط از اجتماع باشد، به این لحاظ چی هست؟ این کله و این مرکب هستن و خود ذل مقدمه میشن اینا. بنابراین ایشون فرموده مختلف میشه مقدمه و ذل مقدمه اعتباراً و لحاظاً. خب این جوابش که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه به مرحوم آقا محمد تقی صاحب هاشی داده، یعنی هدایت المسترشدین که صاحب هاشی ماله. خب در اینجا اشکال کردن به این جواب مرحوم شیخ که در باب مرکب و کل که ایشون فرمودن اجزا لا به شرط باشه، گفتن نه، اجزا لا به شرط اینها نیستن، بلکه اجزا به شرط شیء است. اگر اجزا را به شرط شیء یعنی چی؟ با لحاظ اجتماع در نظر بگیری میشه کل، نه لا به شرط. تعجب کنی؟ بلکه به شرط چی؟ شه. اگر به شرط اجتماع بگی میشه کل، به شرط اجتماع، نه لا به شرط. درست عکسش کردن. تعجب کنی جوابشون دادن عکسش کردن. اتفاقا لا به شرط نیست، به شرط شه است. خدمت و عرض شد که اگر به شرط لا نیست که اینجا شما که اون وقت بحث چیز دیگه است. بنابراین اینشی اومده که گفته لا به شرط اگر باشه کل میشه، ایشون را نخه در جواب به شرط شیء باشه اونجا میشه، به شرط اجتماع باشه اون وقت میشه کل. خدمت را هستمد که اما راجع به جز هم که شما که گفتی اگر به شرط لا باشه، اینو گفتی نخه، بلکه لا به شرط از اجتماع باشه. حالا خدمت تو هر شود که بس اینجوری باید بشه، اجزا لا به شرط هست و کل به شرط شیء است. کل به شرط شیء است، اجزا چی؟ لا به شرط هست. خدمت تو هر شود در اینجا گفتن اون چی که مقدم است با توجه به لا به شرطیتش گفته شده است که اجزاء بالاصل است. این حرف را آقای آخون در کفایه دارن. مرحوم آزیا این هم از ایشون گرفتن این رو. حالا من برای این که توضیح بدم اون فرماشه ها این رو اجزا بالله، این تعبیری که میکنن آیا که مسئله اجزا بالاصل رو میاره، در باب هر مرکبی سه تا تصویر این آقایون میکنن در هر مرکب نسبت به اجزا. اون که اول هر یک اجزا را به تعبیر ما واحداً واحداً مستقلاً آدم در نظر بگیره. این کل نیست. مثلا فرض قرائت رو مستقلاً، رکوع رو مستقلاً، سجود رو مستقلاً. این به اصطلاح یک لحاظ. دو، مجموع اجزا را اما در لحاظ اجتماع کنار هم بودن، گوش کنید، قرائتی که کنار رکوع است، رکوعی کنار سجود است. نفهمی چی میگم؟ اینجوری در نظر بگیری. اینم یه لحاظ. سوم، اجزا رو به لحاظ اجمالی لحاظ کنیم ما. خدمت رو هست شود که نگاه میکنیم نه جنبه استقلالیت اونها را جدا جدا گانه در نظر میگیریم، نه همراه با یک دیگر. اینا رو خوب دقت کنیم. یه وقت جدا جدا در نظر میگیری که میگی مستقله، یه وقت هست در کنار هم در نظر میگیریم، ترجمه کنیم، یعنی به لحاظ اجتماع. برسته؟ یه وقت هست نه جنبه استقلالیش رو در نظر میگیری نه اجتماعیش رو. برسته؟ اینو ازش تعبیر میکنن لحاظ اجمالی اجزا رو، و تعبیر میکنن به اینکه اجزاء دل اثر. این رو مرادشون اینه. خدمت فرض کرد که این رو همون لا به شرط هست. لا به شرط هم از نظر استقلالیت و هم از نظر اجتماعیت. خوب دقت کنید، این لا به شرط از دو لحاظ، هم از نظر استقلالیت و هم از نظر چی؟ اجتماعیت. توجه کنید، این ازش تعبیر کنه. بنابراین از نظر لحاظ فرق میکنن اجزاء بالعصر با مرکب، ولی اجزاء بالعصر هم اگر بخواد همین ها، توجه کنید، همین ها اجزاء بالعصر، این ها مقدمه باشن برای چی؟ مقدمه باشن برای کل. اینا عین ذل مقدمه هستن، یعنی اینا مأمورون به هستن ذاتن، یعنی به همون امر نفسی. فقط یه مغایرت به اینها اعتباریست، لذا اینجا اجزا واجب است به عین چی؟ وجوب کل و مرکب، اجزاء بالعصر، و نمی شود که اینا واجب باشن به وجوب آخری به جهت همون اجتماع مثل این که گفته. خدمت تو هر شود که این حرفایی بود که مال آقایون بود ما نقل کردیم. در اینجا مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه و استاد ما، این دوتا بزرگوار، وارد بحث میشن، میخوان اینها بگن اجزاء داخلیه هم اجزاء میشه ما تصویر کنیم جنبه مقدمیت رو در اونها، میتونیم این کار رو بکنیم. خب این با به تعبیر من مقدماتیست، با اون که در باب اول نوارد میشن در باب اراده فاعلیه، توضیح میدن اراده فاعلیه رو. اینو خب اینو من جدا جدا میگم، خیلی هم آهسته تر که ادراکش آسان میشه. بعد وارد میشن در اراده آمریه، یه اراده فاعلیه داریم. اراده فاعلیه یعنی کاری که ما هر نفری انجام میخواد بده. اراده آمریه اونجاست کسی به دیگری میخواد فرمان بده که اراده میکنه. اول وارد میشن توضیح میدن اراده فاعلیه را، ثم میرن سراغ اراده آمریه. خدمت واسه که در باب اراده فاعلیه و چگونگی او اینا بحث میکنن.
خب
میگن اولا همجور به ترتیب میگم اولا ثانیا ثالثا همجور من میگم یه مقدمه از تا بس برسیم. اولا اراده فاعلیه میگن گاهی تعلق میگیره به شی به جهت ادراک مصلحتی که در نفس اون شی هست، یعنی اون شی مطلوب ذاتی انسان است. گاهی اینجوری است که اراده میکنه انجام بده، گاهی نه، به جهت این که اون شی وسیله است برای رسیدن به شیء دیگری که مصلحت در اون شیء دیگر است. لذا اینا میگن واجب نفسی و غیری فرقشون در همینه. نگاه کنید اینجا فرق گذاشتن بین چی؟ واجب نفسی و غیری. اگر خواستی شما تعریف بکنی واجب نفسی چیست و واجب غیری کدام است، اینجور تعریفش باید بکنی. بگی واجب نفسی اون واجبی است که مصلحت در نفس خود اوست، شو واجب غیری اون چیزی است که مصلحت در غیر اوست ولی من این رو انجام میدم که به اون دیگری برسم. توجه کنید این خیلی خوبه، خودش اصلا یه تعریفی شد برای اینکه ما فرق بذاریم بین واجب نفسی و واجب غیری. میگن من که واجب نفسی اونیست که مصلحت در نفس شیء است، مطلوب ذاتیست خودش. گاهی هم اینکه میگن نه، شیء وسیله است برای رسیدن به شیء دیگر که مصلحت در اون شیء آخر است. این یک مطلب اولا. ثانیا در باب اراده فاعلیه، در باب اراده فاعلیه میگن گاهی تعلق میگیره به شیء که بسیط است و گاهی تعلق میگیره به شیء که مرکب است. خب به تعبیر دیگه ساده تر متعلق اراده رو ما باید بگیم. متعلق اراده گاهی به اصطلاح واحد بسیط است، واحد است و واحد بسیط است، گاهی مرکب است. اینم فرقش دو تا رو گفتم. بعد میگن مسبب بحث ما اونجاییست که مرکب است، بنابراین ما بحثمون اونجایی نیست که متعلق اراده یک واحد چی بسیط باشه. شما داری اجزا رو میگی، داخلیه حرفا که میزنی کجاست؟ این مال اونجاییست که ها مرکب باشه، نه واحد باشه، اونم واحد بسیط باشه، قابل چی تجزیه نباشه. خب اینم مالی بود. مرکب رو هم بعد میان اینها به سه قسم تقسیم میکنن. حالا نگاه کنیم گام به گام داریم پیش میریم ما در دفاعیم و اونیست که مرکب سه قسم رو داریم. یک، یه مرکب حقیقیست، یعنی به تعبیر به صدا همون کلامیش اینست که یک شیء بالقوه با بالفعل اینها با هم ترکیب میشن، مثل ماده و صورت. این یه مرکب حقیقی، توجه کنید ماده و صورت. اینجا بالقوه که ماده است، بالفعل که صورت است، اینا با هم چی شدن؟ ترکیب شده. مصحب بحث ما اینجا نیست، نیا کنی گام به گام پیش بریم، این نمیشه بذاشت کنار. قسم دوم، قسم دوم مرکب صناعی بهش میگن، یه مرکبی که از اجزایی به اصطلاح ملتئم شده، مجتمع شده حسب اصول فنیش، به تعبیر آقایون لا متصل با متصل، که یه نوع آقایون میگن فنا و اندکاک و این حرفا در بعضی حاصل میشه خدمت و حسن نسبت به اجزا، ولی باز فعلیت همه اون اجزا سر جا خودش هست، بلقو و بلفعل نیست، همه بلفعل هم، اما یه نوع اینا با هم چی شدن؟ دست گریم چیز هم شدن با هم. حالا اول ما فعال اهل فن یه جور اینا رو باید با هم دیگه الساق کرده که برای این اجزای نوع وحدتی حاصل شده با قطع نظر از اعتبار معتبر، یعنی جنبه اعتباری نداره، یعنی وحدتشون اعتباری نیست، یه محصل خارجی داره. معجون هایی که درست میکنم خیلی روشن، معجون ها درسته نه؟ از چیز مختلفه اینا رو خدمت هر سمت که ترکیب میکنم با هم دیگه مستخ. اینجور نیستش به این کنها فعلیتون از دست دادن، فعلیتون از دست ندادن درسته؟ ولی خب نور با هم ترکیب، اسناد، ماشین، خونه، گوش کنید چی میخوام بگم اینا، آجر، آجر، گچ، گچ، در، در، نمیدونم، آهن، آهن است و تختم، تخته است. ولی چیه اینا را چکا کردن؟ گله همش کردن، درسته یعنی و حلفه. بسیار. اینجا، این رو ازش تعبیر میکنیم به مرکب سنایی. این هم یه قسم از مرکبات هستش. خب. این هم مثل به بحث ما نیست. نگاه کنید. میدیم اینجا گام به گام بشه. سه. مرکب اعتباری است. یعنی اجتماع اموری که با هم مغایرت دارن اینها. یه معتبری آمده در اونها اعتبار وحدت کرده. خب ما میبینیم بحث چیز نیست. در خارج هم همینجوره. مثلا فرض کنید. به این که در باب چیز مثلا شما میگید دیگه میگید مثلا گردان هستی درست، هنگ هست، بعد میگید که لشکر هست درست یا نه؟ افرادی هست اینا که خوشون برسه آدم ها مستقلی هست، اما لحاظ چی میکنه؟ بعد یه لشکر درست، لشکر شما رو پلا توجه کن، چند هزار نفر هست توجه کن چی میگه؟ این اعتباریست دیگه، این اعتبار وقتت ترش کرده. نه ترس وقت که در باب امور عقلایی این بود، در امور شرعی حالا ما مثال میزنیم توجه کنیم، خود صلات، نماز، درسته نه؟ رکوع یه چیزی، سجده، قرائت، اینا بابا اینا اینا رو آمده که شارک معتبره اعتبار چی؟ وحدت کرده چی میشه؟ نماز. هر کدوم که ببینید تحت یک به قول مقوله ای از مقولات قرار میگیره، توجه کنید چه عرض کردن. حج آقا خب یه بینه زب که اعتبار دارد اللهم لبیک، توجه کنید چه اعتبار دیگه من دارد، هم نمیخونه درست یا نه؟ نمیستم فرض کنید که لخ شدن جزر با خودشون بحثن احرام، این چه ارتباط اینا با هم دارن؟ ولی این مجموعه به قول ما خدمت و عرصت غیر مرتبط را با اعتبارش مرتبط میکنه، با اعتبار معتبر اینها با هم چیز میشن. وحدت این امور به حسب جعل و چی؟ اعتبار است. یعنی اگر این اعتبار برداشته بشه هر کدوم از اینا وحدات چی هستن؟ مستقل هستن. این تا اینجا. اونی که مصب به بحث ماست در مقدمه واجب مرکب است، اما مرکب به قسم سوم. خب گام به گام ما پیش بریم، مرکب به قسم سوم این مذهب بحث ماست در باب چی؟ وجوب چی؟ مقدمات داخلیه که من این وصفت بکنم.